پس ما میدونیم که نیروهای سیاسی که از بدنه جبهه ملی جدا میشن میرن با دربار وحدت میکنن. ارتشیان عالی رتبه هم که دولت ملی مصدق در دوره دوم زمامداریش پاکسازی کرده بود که جلو کودتا را بگیرن، یعنی اینا دقیقا میدونستن که این ارتشیان عالی رتبه اونقدر یا از طریق دربار یا به طور مستقیم با آمریکا رابطه دارن یا با نیروهای دیگر اون زمان امپریالیستی مثل انگلستان که اینا میدونستن که اینا کودتا میکنن. میبایست پاکسازی هم میکردن و ارتش رو که پاکسازی میکردن ارتشیان عالی رتبه تحت رهبری زاهدی اینا هم اومدن با درباریان و با نیروهای سیاسی به وحدت رسیدن. حالا ما میبینیم که یک بخشی نیروهای سیاسی هستن که از بدنه جبهه ملی بریدن، یک بخشی هم درباریان هستن، یک بخشی هم ارتشیان عالی رتبه عالی مقام همیشون پایین پایین ها نبودن، سرگرد و اینا نبودن، اکثرشون سرلشکر و سپهبد و اینا بودن تحت رهبری در واقع سرلشکر عرفه که نوکر انگلستان بود و زاهدی که با آمریکا بود. اینا میان وحدت میکنن. از یه طرف دیدم دولت مصدق در دوره زمامداری دوره دومش مسئله تعدیل طبقاتی رو در رابطه با رعایا یعنی دهقانان ایران مطرح میکردن که باید ملاکین بزرگ، ملاکین کلان یعنی زمینداران بزرگ ایران باید بیان یه بخشی از املاک خود رو در واقع در اختیار از طریق فروش به دولت ایران در اختیار دهقانان بگذارن، دهقانان بی زمین. این یک نوع تعدیل طبقاتی داره. در نتیجه ما میبینیم که بعد از سی تیز دولت دکتر مصدق هرقدر که به اصطلاح در مبارزه و مقاومت در جهت اینکه به هیچ کشور نیروی امپریالیستی امتیاز نده با چهار نیروی اساسی در داخل ایران با مخالفت اونها روبرو میشه، درباریان، ارتشیان عالی رتبه، نیروهای سیاسی که طرف آمریکا رو گرفته بودن بعد از سی تیر و با آمریکا همکاری میکردن به اضافه ملاکین بزرگ. اینا وحدت میکنن، شرایط رو آماده میکنن برای کودتای 28 مرداد. و اگر به اون زمان برگردیم اسناد، کتاب‌ها، روزنامه‌های اون زمان رو بخونیم، یعنی از سی تیر سال 1331 تا 28 مرداد سال 1332 متوجه میشیم که این چهار نیرو قدم به قدم در برنامه‌هایی رو که پیاده میکنن دقیقاً کوشش میکنن، تلاش میکنن که به جایی برسن که رسیدن، یعنی 28 مرداد، از قتل افشار طوس گرفته تا زریانات 25 مرداد سال 1331 و سه روز بعدش 28 مرداد سال 1332 به اصطلاح، اینها به اون هدف خودشون که کودتا علیه دولت ملی مصدق بود پیروزمند میشن. این خیلی جالبه که من اینجا اضافه بکنم که تا زمانی که سیتی در ایران اتفاق افتاد ما از نقش آمریکا در ایران چندان به اصطلاح برجسته نمی‌بینیم. نقش آمریکا را آمریکا تا سیتی سال 1331 آمریکا تصور می‌کرد، یادآوری آمریکا، شرکت‌های بزرگ فراملی کمپانی‌های نفتی آمریکا تصور می‌کردند که دکتر مصدق زمانی که انگلیس‌ها را از ایران بیرون می‌کنه میاد نفت رو در اختیار آمریکا قرار میده.
بله.
وقتی که بعد از سی تیر آمریکا متوجه شد که نه، دولت مصدق اصلا به هیچ وقت این هدف رو نداره، هدفش واقعا ملی کردن صنعت نفته و چون اون میتونست یه الگویی بشه برای تمام کشورهای نفتخیز جهان اون زمان از عربستان سعودی گرفته کانال سوئز که نفت نیست ولی منابع بزرگ طبیعی، کانال سوئز مصر تا منابع بزرگ نفتی اندونزی که تا سال 1950 به استقلال رسمی رسیده بود تحت رهبری احمد سوکارنو، اینا میبینن که اگر بذارن دکتر محمد مصدق نفت رو واقعا ملی بکنه، یعنی امتیازش رو به آمریکا نده، نه تنها آمریکا اون موقعیتی که در خاورمیانه قرار است به دست بیاره به دست نخواهد آورد، بلکه ملی شدن صنعت نفت، مقاومت مردم ایران و این پدیده مصدق یک بلایی خواهد شد، الگویی خواهد شد در دست تمام اون نیروهای استقلال طلب در سراسر جهان که نفت خودشون رو، منابع طبیعی خودشون رو ملی بکنن و در مقابل آمریکا سفارایی بکنن و آمریکا را به چالش بطلبن. این که خود دولت آمریکا تا 30 تیر در داخل ایران دو تا وظیفه داشت. یه وظیفه‌اش این بود که توده‌های وسیع مردم ایران رو و نیروهای سیاسی رو به حراس بندازه از به اصطلاح خطر توسعه کمونیسم بین‌المللی.
بله.
این وظیفه آمریکا، یعنی این تلاش آمریکا بود که این اینو داشته باشه در دستش که از یک جریانی به اسم کمونیسم بین‌المللی، به اصطلاح کمونیسم بین‌المللی، مثل لولوخوخره استفاده بکنید، نیروهای بین‌المللی رو در ایران، نه نیروهایی که آگاهانه با آمریکا بودن،
بله،
این نیروهای بین‌المللی رو در ایران به طرف خودش بکشید که آره دکتر مصدق آدم خوبیه، رهبر خوبیه، یک آدم ملیست، ولی خیلی خیلی امکان داره که اگر شما با مصدق برید، مصدق شما رو به طرف کمونیسم ببره. ترس و هراس از کمونیسم رو به راه انداخته بودن. این وظیفه اون آمریکا بود اون زمان. استراتژی این بود که زنگ سرد بزرگی رو علیه اتحاد جماهیر شوروی در سراسر جهان راه انداخته بود. اون تا اون زمان در ایران، این ایران شاید اولین کشوری باشه که این تبلیغات به اصطلاح زنگ سرد کاذب در ایران پیاده شد، یعنی زنگ سردی که اصلا واقعیت عینی نداشته، واقعیت ذهنی داشته، به در اذهان مردم اینو کاملا القا کردن که دولت هایی که ملی هستن خوبن، ولی امکان داره اینها برن این کشورها را به اون پشت به اصطلاح پرده آهنی. این وظیفه اول آمریکا بود در ایران. در این امر آمریکا در داخل ایران از متحد درجه یک خودش یعنی انگلستان هم استفاده میکرد. در این مورد هر دو موافق بودن، هر دو علیه به اصطلاح کمونیسم بین‌المللی بودن در ایران.
بله.
اصلا واقعیت دینی نداشته، کمونیسم وجود داشته، احزاب کمونیست وجود داشتن، دولت‌های کمونیستی شوروی و چین و غیره وجود داشتن، ولی کمونیسم بین‌المللی وجود خارجی نداشته. مثل امروز که ما تروریسم داریم، کشورهایی که تروریستیان داریم و افرادی که ترور میکنن داریم، ولی تروریسم بین‌المللی رو ما نداریم که یک سازمانی باشه به اسم تروریسم داریم، یا یک سازمان بین‌المللی باشه که از تروریسم رو هدایت بکنه در زمان. ما اینو اون زمان هم در کمونیسم هم نداشتیم.
بله.
کمونیسم بوده، کشورهای کمونیستی وجود داشتن، ولی کمونیسم بین‌المللی وجود نداشت. آمریکا در این که به مردم ایران مخصوصا به نیروهای بینابینی اینو القا بکنه که بترسید، از حراس بکنید از کمونیسم بین‌المللی، از خطر نفوذ و توسعه اتحاد جماهیر شوروی بترسید، این آمریکا در ایران پیاده کرده بود.
بله. بله.
دکتر محمد مصدق در کتاب معروف خودش خاطرات و تعلمات به این مسئله بهتر از هر کسی در واقع پرداخته و صحبت‌های ظالمی در این مورد انجام دادی که نه تنها خطر کمونیسم بین المللی وجود نداشته، حتی حزب توده هم اون زمان نمیتونسته خطر باشه. و اون رهبری داهیانه مصدق، اون عقلانیت و آگاهی که از اوضاع جهان داشته، امروز بعد از 50 و چند سال کاملا برای ما روشن شده که تصادفاً در روزهای 28 مرداد و یعنی در آستانه کودتای 28 مرداد در اتحاد جماهیر شوروی 6 ماه بود که استالین فوت کرده بود و جانشینان استالین مالینکوف، وروشیلوف، خروشچف، بروژینوف و دیگران برای رهبری و جانشینی شدیدن رقابت میکردن، حتی رقابت خونین میرفتن پای کشتن یکی بعد از دیگری. هم بریا را اون زمان کروشچف و مالینکوف و اینا کشتن، یعنی در واقع بریا که دست راست استالین بود، کروشچف و مالینکوف و دیگران اینو کشتن. یعنی اونقدر رقابت بود. اصلا اینها اون زمان اتحاد جماهیر شوروی هم خودشون در داخل خودشون برای رهبری اصلا مبارزه میکردن. به فکر این که بیان در ایران مثلا یک کشوری مثل ایران رو کمونیست بکنن اصلا تو مخیلیشون اتفاقی نمیاد. ولی آمریکا این رو به صورت وسیعی اونقدر تبلیغات کرده بود که حتی بخشی از نیروهای چپ در ایران اون زمان که با حزب توده نبودن، تحت رهبری مثلا خلیل ملکی بودن، اونون بخششون به این اعتقاد رسیده بودن که تضاد اصلی در ایران بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکاست. پس اگر آمریکا نبره، اتحاد جماهیر شوروی میبره. در واقع به همون خط آمریکا افتاده بودن که خطر اصلی در ایران کمونیسمه. در صورتی دکتر مصدق میگفت که خطر اصل آمریکاست دیگه.
بله کاملا.
آمریکا میخواد انگلستان رو بیرون بکنه که کرد. بعد از 30 سال وقتی که انگلستان مدیریتش در ایران ضعیف شد، آمریکا اون وقت منتظر شد که انگلیسی‌ها برن از آمریکا بپرسن که بیا لطفاً به ما کمک بکن که در ایران کودتا بکنی. آمریکا هم اومد از طریق سرلشکر زاهدی، از طریق آیت الله کاشانی، از طریق دو سفری که حسین مکی به آمریکا انجام داد بعد از سیتیش، اینا را گفت که شما برید از منویات دولت انگلستان هم پشتیبانی بکنید و ما میریم پای کودتا و
مظفر بهایی
اونوری کردن برای کودتا.
کامل.
پس میدونید که آمریکا در این حال که با انگلستان مطلق اصلیش در رابطه با به اصطلاح جنگ سرد کاملا متبر گل بودن، در این حال در مورد منابع طبیعی ایران در تضاد بودن. انگلستان میگفت من باید کنترل داشته باشم، آمریکا میگفت که دیگه موقعیت تو تمام شده در جهان، بعد از جنگ جهانی دوم ما قوی ترین، شما ضعیف‌تر شدید و شما میتونید به یک اندازه نفت رو ببرید. اگر شما توجه بکنید آقای یوسف زاده بعد از اینکه در ایران کودتا شد، خب نفت افتاد دست آمریکا و انگلستان.
بله.
ولی یک سال طول کشید. یک سال بعدش آمریکا آورد کنسرسیون رو اعمال کرد به دولت ایران و به دولت انگلستان. گفت نه کنسرسیون باشه. بعد اگر شما لیست درصد صدور نفت رو در کنسرسیون نگاه بکنید، میبینید که اونجا دیگه آمریکا اکثریت رو میبره.
بله.
درصد بزرگی از نفت ایران رو آمریکا بعد از ایجاد کنسرسیوم از دست انگلستان و فرانسه و ژاپن کشید بیرون. حتی بعد از کودتا نزدیک به 9 ماه هنوز انگلستان بود که درصد بزرگی از نفت رو میبرد. بعد از اینکه کنسرسیوم به وجود اومد که مال آمریکا بود و اعمال کرد در ایران، نه تنها اعمال کرد بعد دولت پوشالی که خودش به وجود آورده بود، دولت زاهدی، بلکه به خود دولت انگلستان هم اعمال کرد و از اون زمان ما می‌بینیم که دولت انگلستان هم در ایران موقعیتش از دست داد و آمریکا جانشینی شد.
بله. یا پارسلینا در واقع یکی دیگر از زیانهای بزرگ این کودتای ننگین 28 مرداد همین با بستن قرارداد کنسرسیوم باعث شد که دیگه ملی شدن صنعت نفت به طور کامل ملغا بشه.
بله اصلا در زبان انگلیسی ما یک کلمه داریم که دقیقاً این کلمه عکس اون ملی شدن را منعکس میکنه در اذهان مردم.
بله
بله ما در زبان فارسی اقلا من پیدا نکردم. در واقع ما وقتی که میگیم نشنالیزیشن،
بله،
یعنی ملی کردن یک صنعت، ملی کردن یک بخش از فعالیت های اقتصادی.
درست.
وقتی که میگیم ملی کردن یا ملی شدن صنعت نفت، 28 مرداد ملی شدن صنعت نفت رو به عکس خودش تبدیل کرد، یعنی دی‌نشنالیزیشن.
بله.
یعنی دی‌نشنالایز کرد، بله، یعنی غیر ملی کرد، یعنی آورد و دوباره داد به کمپانی های خصوصی.
بله.
که ممکنه ما در فارسی هم داشته باشیم این کلمه رو که من حالا به ذهنم خطور نمی.
بله کاملا.
دی‌نشنالیزیشن شد، یعنی من تا دی‌نشنالیزیشن که شد، یعنی دوباره نفت افتاد دست کمپانی های خصوصی. برای 9 ماه بعد از 28 مرداد هنوز کنترل بخش بزرگی از صدور نفت دست انگلستان بود.
بله کاملا.
ولی در سال 1954 سپتامبر 1954 نزدیک به یک سال و کمی بعد از یک سال بعد از کودتا آمریکا کنسرسیوم آورد. تو اون کنسرسیوم اون وقت بخش بزرگ به آمریکا تعلق گرفت، بخش های کوچکی از صدور نفت از ایران، یعنی خرید نفت از ایران، افتاد دست فرانسه و انگلستان. و وقتی که ما میگیم آمریکا میخواد، از اون زمان میخواست در خاورمیانه هژمونی نفتی ایجاد بکنه، از همون سال شروع میشه. تا اون زمان انگلستان بود که در ایران تفوق هژمونی داشته، یعنی سلطه انگلستان بود که عربستان سعودی و کویت و این نفتایی که اونجا به یا استخراج میشدن مثل ایران یا کشف شده بودن در حال استخراج بودن مثل کویت و عربستان سعودی و بعدها در واقع کشورهای سواحل خلیج فارس، اینها عموما هم انگلستان بود که هژمونی داشت روی اینها. ولی آمریکا و انگلستان بر سر منابع طبیعی خاورمیانه مبارزه و مقاومت وسیعی در مقابل همدیگه انجام دادن، رقابت شدیدی انجام دادن، کودتا بعد از کودتا با تمام ترفندهایی که هر دو به کار بردن آمریکا موفق شد که رقیب به اصطلاح امپریالیستی خودشو در واقع به کنار بزنه و بلافاصله اون وقت حرکت بکنه در جهت ایجاد تسلط سیطره نفتی، هژمونی نفتی بر خاورمیانه. و اون چیزی که امروز ما در خاورمیانه میبینیم همون ادامه حرکتی است که آمریکا در سال 1953 با کودتای 28 مرداد در ایران شروع کرد و امروز هم ادامه داره.
یعنی
آمریکا با قرار دادن یک لوخورخوری به اسم کمونیسم بین‌المللی، هدفش سرکوب جنبش‌های ملی در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران سال 1953 بود.
بله.
نه مبارزه علیه کمونیسم بین‌المللی، به خاطر اینکه اینها خودشون CIA و دیگر سازمان‌های امنیتی دقیقاً می‌دانستند که اتحاد جماهیر شوروی نه تنها سرکرده به اصطلاح کمونیسم بین‌المللی نیست، بلکه اصلا خود کمونیسم بین‌المللی به عنوان یک سازمان، به عنوان یک نهاد، وجود خارجی عمومی و زمینی نداره، ولی در اذهان به وجود آورده بودن اینو.
بله.
در نتیجه اینا اومدن گفتن که بعد این اتحاد جماهیر شوروی و چین و دیگر کشور کمونیستی یک پارچه‌اند به اسم کمونیسم بین‌المللی. این یک واقعیت ذهنی بوده، واقعیت دینی نداشته. اینا اونو ملعبه قرار دادن که به سرکوب آزادی های دموکراتیک بپردازن و هدفشون از سرکوب آزادی های دموکراتیک ضرورتا فقط نیروهای دموکراتیک نمیخواستن سرکوب بکنن، بلکه چون نیروهای دموکراتیک در اون کشورها خواهان ملی کردن صنایع بودن، من جمله صنعت نفت در ایران، یا کانال سوئز در مصر هدف اینا سرکوب هجوم میشا بوده، منطقه تحت لوای مترسکی به اسم کمونیسم بین‌المللی. امروز هم همون مدل و همون نرم در خاورمیانه پیاده کردن تحت نام تروریسم بین‌المللی. یعنی در واقع پرده آهنی وجود نداره، پرده آهنی برای سراسر جهان بود.
بله.
جهان رو به دو بخش تقسیم کرده بودن با پرده آهنی. حالا آمریکا در خاورمیانه یه پرده به وجود آورده به اسم پرده سبز.
بله.
و خاورمیانه رو به دو بخش میخواد تقسیم بکنه. هدفش دقیقاً همون هدفی است که 50 سال قبل در بوهه زنگ سرد به وجود آورده بود.
بله کاملا.
جهان را به دو بخش تقسیم کرده بود. اون چیزی که جهان ما را به دو بخش تقسیم می‌کرد، یک پرده کاذبی بوده به اسم پرده آهنی.
کاملا درست.
امروز هم یه پرده کاذبی به وجود آوردن به اسم تروریسم بین‌المللی. وجود خارجی و عینی فیزیکی نداره، بلکه بسیار بسیار ذهنیه. من اینو چندین بار در صحبت هم بیش اشاره خواهم کرد. تحقیقات زیادی میکنم که در واقع ژورنالیست های فلسطینی، ژورنالیست های لبنانی، نوم چامسکی در آمریکا و حتی بعضی از نویسندگان لیبرال آمریکایی که ضرورتا عجیب غریب ضد به اصطلاح دولت بوش نیستن، مثل نوم چامسکی نیستن، مثل هاوارد زین نیستن، مثل خانم رابن رایت، اینا معتقدن که آمریکا با ایجاد پرده سبز در خاورمیانه و تقسیم خاورمیانه به دو بخش میخواد در واقع کشورهای کانتونها و کشورهای کوچیکی در تمام این کشورها به وجود بیاره که اداره این کشورها توسط در واقع کارگزاران آمریکایی آسونتر و آسونتر باشه.
یعنی
اینها برنامه چیدن که فلسطین رو دو بخش بکنن، کردن. عملا فعلا فلسطین دو بخش شده. عراق هنوز هم خودشون نمیگن، مطبوعات اینجا هیچ وقت اعلام نمی کنن، ولی کسانی که میرن داخل عراق و برمیگردن یا با اندیشمندان اروپایی که خیلی خیلی درگیر این مسائل هستن بحث میکنن، اونا میگن عملا عراق به سه کشور حالا تبدیل شده: کردستان عراق، بغداد که هنوز کنترل کاملا اونجا نیست و بصره.
بله.
یعنی در واقع عراق به سه بخش تقسیم شد، عملا به سه بخش تقسیم کرد و این همان سیاست جنگ سرده که لولخوخری درست میکنن. نیروهای بینابینی رو به ویژه در کشورهای جهان اول، یعنی کشورهای آمریکا و اروپا، شما میبینید که هنوز هم 20% از مردم واقعا از تر قلبشون از تروریسم بین‌المللی میترسن.
بله.
که وجود خارجی نداره، تروریسم وجود داره. شما وقتی که در یک کشوری شاهد میشید که اون دولت حتی کودکانو اعدام میکنه، منظور اون دولت از این اعدام ها چیه؟
بله.
ترور راه انداختن در قلب مردم، در قلوب مردم. مردم رو میخوام بترسونن.
با کاملا.
که این اعدام بچه ها در تکساس اتفاق میفته که هر ماه یه بار اتفاق میفته، اقلا اعدام میکنن بچه ها رو به خاطر جرمی که کردن.
بله.
دو این کردن ثابت بشه بعضی وقتا. چه اعدام نوجوانان و جوانان در ایران. این جمهوری اسلامی و دولت جورج بوش با اعدام جوانان میخوان روب در بین مردم بزنه، مردم رو به هراس، مردم رو بترسونن. اینو میگن تروریسم. ما تروریسم انگار اکسان داریم، تروریسم دولتیه. حتی در سطور کشوری هم هست، مثلا در آمریکا، در ایالت کانتیکت، در ایالت ماساچوست، ما تروریسم دولتی نداریم.
بله.
اونجا اصلا ظلمه کسی رو اعدام بکنند، اعدام ظلمه. ولی در ایالت تکساس خیلی ها رو اعدام میکنن به جرم های مختلف، نیم جرمه کودکانو.
بله.
گویه رو بدید ترور. هیچ وقت ما مخالف این که بله تروریسم اصلا وجود نداره نیست. من معتقدم تروریسم وجود داره، هم توسط افرادی مثل اسامه بن لادن تروریسم وجود داره، هم توسط دولت‌های جورج بوش و دولت احمدی نژاد.
کاملا درسته، کاملا درست.
بله
جناب پارسگناب، یک نکته دیگر هم که در واقع میشه گفت که اون شرایط زمان دوره دوم شباهت هایی به شرایط امروز در مبارزه بر علیه این حاکمیت زور و سرکوب داره اینه که عده‌ای بسیاری میان خودشون رو جز نیروهای آزادی خواه معرفی میکنن، البته به ظاهر که تا سرنگونی رژیم سعی میکنن همراهی کنن که بعد این سرنگونی با حمایت آمریکا مجدداً به حکومت برسند، مثل این طالبان پهلوی، گروه هایی با اسم جبهه ملی و جمعی هم با اسم چپ که کتاب می نویسند، مقاله می نویسند. بله مثل این آقای عباس میلانی هست،
آقای چپ هایی که حالا می گم با چپ.
بله
عباس میلانی چپ برگشته هست،
دقیقا
عرض
کردم
صد تا این اسم کمیست کارگری رو به اسم ببرید.
دقیقا
اصلا کتاب روزانهشون دقیقا نشون می دید که آمریکا مسئله نیست
کاملا، و یا حزب دموکرات کردستان یا بسیاری این گروه ها مثل این آقای امیر فتروس، آقای پرهام متینی، حمید شوکت و خلاصه آقای باقرزاده، و با این جمع که دقیقا در پی این هستن که با نیروهای سلامت جامعه خودشون رو یک جوری همراه نشون بدن تا سرنگونی رژیم و بعد با حمایت امریکا بیان سر کار. این خیلی شباهت داره به اون دوره دوم بعد از 38 مرداد که این هم یکی از اون درسایی است که میشه از کودتای 28 مرداد.
کاملا حرف شما کاملا درسته و میخواستم همین اینو اضافه بکنم به عنوان ختم این مصاحبه امروز که آمریکا اون زمان نیروهای بنیادی رو، نه طرفدار آیت الله کاشانی رو، نه مظفر، اونها بودن هستن، اونها در خدمت آمریکا بودن، اونها میدونستن که خطر اصلی در ایران کمونیسم بین‌المللی نیست
کاملا،
ولی اون شعار رو پذیرفته بودن که نیروهای بین‌المللی داخل بازار و داخل مساجد و داخل دانشگاه‌ها رو به طرف خودشون بکشن که کشیدن تا اندازی. یعنی من از اون نیروهای بین‌المللی صحبت
میکنم.
امروز خوشبختانه به خاطر افکار عمومی جهانی که بسیط شده علیه آمریکا، من امیدوارم که این ترفند آمریکا که میخواد در خاورمیانه زنگ سرد به وجود بیاره، البته فقط در خاورمیانه، زنگ سرد اون زمان جهانی بود، زنگ سرد این زمان فقط به یک خطه اطلاق میشه،
بله.
نم خاورمیانه
است،
نم تروریسم بین‌المللی و نم جهادیسم اسلامیسم، هیچ یک از این ترم ها در آمریکای لاتین خریدار نداره.
بله در اروپا هم نداره، در
بله. در خاورمیانه داره. اینجاست که پاکستان، افغانستان و کشورهای به اصطلاح سنتی خاورمیانه خریدار داره. نیروهای بین‌المللی میترسن، نیروهایی که مسلمانن و این طرفداران آیت الله شریعت مداری در ایران، اینا میترسن از تروریسم بین‌المللی. این که نیروهای بین‌المللی، و من امیدوارم که افکار عمومی جهانی که اون امروز به نظر من به عنوان ابرقدرت در سراسر جهان علیه آمریکا برخواسته، جلو حرکت آمریکا را در واقع بگیرن یا در واقع خونسار کنن و به عکسش تبدیل بکنن و مردم بفهمن که بله در کشورهای خاورمیانه، در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در آمریکا تروریسم وجود داره.
بله
ولی تروریسم بین‌المللی وجود نداره، به خاطر اینکه همینش که قبلا هم عرض کردم، مثلا شما کشور ایران رو مقایسه بکنید، وقتی که این آمریکایی ها میگن که بر بخشی از این ایدئولوگ های هیئت های حاکمه آمریکا میپرسید که آقا منظورتون از کمونیسم بین‌المللی این اعضای اعضای تروریسم بین‌المللی کیا هستن؟ میگه ایران، سوریه، لبنان، حماس القاعده. شما ببینید چه ترکیبی رو درست کردن.
بله.
که اینا خودشون با هم دیگه تضاد دارن. دولت ایران و کشور ایران یک دولت به تمام معنی مذهبی ولایت فقیه، ولی دولت سوریه یک دولت به تمام معنی سکولار.
بله.
چند تضادن با هم. یا شیعه های ترکیه همیشون علی‌اللهی هم. و اکثر جوانان علی‌اللهی ها در ترکیه که بزرگترین اقلیت مذهبی هستن بعد از سنی ها 11% جمعیت رو تشکیل میدن، اکثر احزاب کمونیست مارکسیست سوسیالیست ترکیه اعضای رهبریشون اکثرا علی‌اللهی هست. اصلا کاملا در تضاد میفته با این ترفندی که آمریکا اینا رو کنار هم میذاره، میگه شیعان یک در واقع یک هلالی درست کردن به اسم هلال شیعه که اصلا با هم همخوانی ندارن. علی‌اللهی های ترکیه همیشون سکولارن، سوسیالیستن اکثرشون، در صورتی که شیعه های ایران در رهبری طرفدار ولایت فقیه هن.
بله.
شیعیان پاکستان درست برخلاف سنی های پاکستان همیشه سکولار هستن. این تضاد داره.
بله.
من امیدوارم که مبارزه ای که مردم در سراسر جهان علیه آمریکا شروع کردن جلوی این ترفند رو بگیرن و اون وقت نیروهایی که بینابینی هستن اونها متوجه بشن که این تقسیم بندی ها، این زناب بندی ها همیشون کاذب هستن
کاملا
و بیان دقیقا از اون زناب بندی هایی که درست و مناسب هستن تشخیص بدن و طرفداری بکنن.
کاملا
به لحی که امروز شما مثال میزنید و منم پشتش هستم، در ایران یک جناهی هست در جامعه ایران، من در داخل دولت فکر نمی کنم به جد داشته باشن، ولی در داخل جامعه این جناح اگر اسمشو جناح بذاریم یا که خط بذاریم، اینا طرفدار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی هستن، با جمهوری اسلامی نیستن و امریکا رو هم نمی خوان.
بله.
این یک طیف بزرگی از اکشوال مختلف مردم ایران رو تشکیل میده. اون وقت در خارج سلطنت طلبان، مجاهدین، حزب کمونیست کارگری، طرفداران عبدالله مهتدی، در داخل کمله طرفداران از شاید مصطفی حزبی، در داخل حزب کمونیست، حزب دموکرات کردستان ایران، اینها اقلیت بسیار کوچیکی رو تشکیل میدن که فکر میکنن که با کمک آمریکا میتونن دموکراسی به ایران بیارن.
کاملا درسته. بله. جناب پاسورنا بنگان حسنی ختام، چون به همراهی و همگامی آقای کاشانی و بهبهانی و دیگر این گروه با دربار و بعد هم با بیگانگان آمریکا و انگلیس اشاره فرمودید، در 28 مرداد که بنا به پیشنهاد یکی از شنوندگان رادیو به جای مرداد بگوییم مرداد، بله، بعد میخواستم به نکته اشاره کنم در این پایان گفتگو که بعد از این طالبان پهلوی و حکومتشون که سعی میکردن این کودتای ننگین رو یه قیام معرفی کنن، بعد از انقلاب هم این اهل منبریون و این مؤمنین که در تداوم همون سلطنت هستند و از همپیمانان تاریخی این کودتای ننگین، سعی کردن که کاری آیت الله کاشانی رو رهبر نهضت ملی ایران معرفی کنند و هنوز هم دارن ادامه میدن و مرتب این دروغا رو تکرار میکنن، منتها اینطور هم معرفی میکنن که خودشون و کاشانی مخالف سلطنت پهلوی ها بودن. بعد هم در تایید فرمایشات شما به دو نکته اشاره میخوام بکنم که میتونه روشنگر صفحاتی از حقایق تاریخ کشورمون باشه. در 15 تیر سال 1332، یعنی نزدیک یک ماه و نیم قبل از کودتا، این آقای کاشانی اطلاعیه‌ای میدن، به این مطلب اشاره میکنن که ولی من به شما مردم برخلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است، میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد برد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و انهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. بعد یک اطلاعیه هم در 6 مرداد میدن که تقریبا 20 روز قبل از کودتاست که در اونجا یادآور میشن که اتفاقا معلومه که خیلی هم عجله داشتن مسئله نفت خیلی زودتر حل شه، مثل اینکه چون حل نمیشده ناراحت بودن. در این اطلاعیه اضافه میکنن که 28 ماه هست دکتر مصدق با هو و جنجال و عوام فریبی مردم را مشغول کرده و برای اینکه به حساب او نرسند هر روز بهانه میگیرد و در حالی که وعده داده بود ظرف 1 هفته کار نفت را تمام کند، بیش از 2 سال است که هنوز در خمه 1 کوچه است. و بعد من این آنچه فریضه دینی و وطنی بود در شما در میان نهادم، حالا خود میدانید اگر توجه نکنید نادم میشوید، در حالی که ندامت سودی ندارد. خداوند شاهد است صلاح دین و دنیای ملت را گفتند و در نزد اولیای حق مسئولیتی ندارند. بعد برگردیم به مطلب دیگری که در صفحه 426 کتاب شما، جلد اول کتاب شما، تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران مرقوم شده، در اون قسمتی که آقای کاشانی با روزنامه المهدی مصاحبه می‌کنم در چند روز بعد از کودتا، که مخبر روزنامه المهدی از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. البته کاش شرایط و جو طوری بود که هموطنانمون میتونستن این مطالب رو در اون زمان و قبل از انقلاب بخونن و آگاه باشن که این کسانی که با انقلاب دارن همراهی میکنن با چه هدفی است و به چه منظوری است، که همانا تداوم سلطنت مطلق است. بعد کاشانی در ادامه مصاحبه خود با روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. و باشد که تاریخ رو درست بخونیم، مطالب رو به خوبی درک کنیم و اون وقت دچار تکرار اشتباهات نخواهیم شد. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگویی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم تشکر میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره 54 سال روز کودتای ننگین 28 مرداد توسط دربار پهلوی و عوامل وابستشون، جناح مؤمنین به رهبری آیت الله کاشانی و بهبهانی، با حمایت و پشتیبانی و همراهی دولت‌های آمریکا و انگلیس، و اینکه چه عواملی باعث این کودتا شد و همینطور این کودتا چه تأثیری بر شرایط امروز ایران دارد، و چرا آگاهی از این کودتا اهمیت بسیاری برای نسل جوان امروز ایران میتواند داشته باشد توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.